نمایید.
به پایان چهارواق دوشنبه های رادیو فرهنگ رسیدیم. خیلی خیلی ممنونم از این که امشب هم همراه ما بودید. افسانه های ایرانی رو بشنوید.
از عشق تو گشتم چمون، ماندم از قصه تو قصه ای من بگو، بس فسانه ای عشق تو خواندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستن بخوان. افسانه های کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خدای مهربان. سلام دوستان، متشکریم که افسانه های ایرانی رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما این بار آنچه تقدیمتون میشه عنوانش هست حکایت جوان امانتدار. امیدواریم از شنیدنش لذت ببرید. مرد تاجری بود که همه اونو به امانتداری و درستکاری می شناختن. اون در بازار دمشق چنان مورد اعتبار مردم بود که بازرگانان کالاهاشون رو برای فروش پیشش به امانت می زاشتن تا به هر قیمتی که خودش صلاح می دونه بفروشه. از قضا تاجر در یکی از معاملاتش از مسیر امانتداری منحرف شد و مرتکب خیانت شد و شخصیت و اعتبارش در بین مردم کم 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 شد. رفته رفته کسب و کارش از هم پاشید و طلبکاران اونو تحت فشار گذاشتن. از قضا فرزند بازرگان که جوانی فهمیده و هوشیار بود از سرگذشت تلخ پدر درس عبرت گرفت و فهمید که حتی یک بار خیانت هم آبرو و شرف آدمی رو به باد میده و زندگی با عزت رو به بدنامی و ذلت تبدیل میکنه. رفتار پسندیده جوان رفته رفته موجب شهرت و عزت شد. در همسایگی اونا افسر ارشدی زندگی می کرد که مأمور شد که همراه های سربازان به جبهه جنگ با روم بره. قبل از حرکت جوان رو صدا زد و همه سرمایه نقدش رو که 10,000 دینار سکه طلا بود به اون سپرد و گفت این مال پیش تو امانت باشه. اگه در جبهه زنده موندم که خودم مالم رو پس میگیرم، ولی اگه کشته شدم مراقب خانوادم باش. زمانی که دوچار تنگی شدن 1/10 این مال رو برای خودت و بقیه رو در اختیار خانوادم قرار بده که اونا آبرومندانه زندگی کنن. از قضا افسر در جنگ کشته شد. پدر مرد جوان، یعنی همون تاجر شکست خورده، وقتی از کشته شدن افسر با خبر شد به پسرش گفت کسی از اموالی که پیشته خبر نداره، مقداری از اون رو به من بده، من وقتی در کارم گشایشی پیدا شد به تو بر میگردونم. جوان گفت پدر، تو به خاطر خیانت به این روزگار سیاه گرفتار شدی. به خدا سوگند اگر اعضای بدنم رو تکه تکه کنن در امانت خیانت نخواهم کرد. بله، مدتی گذشت. خانواده افسر مقتول تنگ دست شدن. پیش جوان اومدن و ازش تقاضای نوشت‌نامه‌ای کردن تا کمکی به اونا بده. جوان نامه رو نوشت اما جوابی نگرفت، چون افرادی که کشته می شدن اسمشون از دفتر بیت المال حذف می شد. درست همین موقع بود که جوان فرزندان افسر رو صدا زد و ماجرای وصیت پدرشون رو بهشون گفت. فرزندان از شنیدن خبر خوشحال شدن و گفتند ما دو برابر وصیت پدر رو به شما خواهیم داد. چند روزی از ماجرا گذشت. ملک در تعقیب نامه بازماندگان افسر مقتول اونا رو به دربار دعوت کرد و از وضع زندگیشون سوال کرد و اونا هم ماجرا رو تعریف کردن. ملک متعجب شد، جوان رو به دربار دعوت کرد، از امانتداریش قدردانی کرد و مقام خزانه‌داری کشور رو به اون سپرد. به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد. نویسنده فاطمه حمداللهی. صدا بردار فاطمه جلالی. گوینده فریناز ثریا. تا افسانه دیگر، بدرود.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
اگر آن گل من ز در آید، به غروب وطن سحر آید.
بسم رب الشهداء و الصدیقین. نمیدانم چه هستی،
نمیدانم هستی یا به خیل آنهایی پیوسته ای که نزد پروردگار روزی میخورند، اما خوش به سعادتت که در هوای شهدای راه حق تنفس کرده ای. خوشا به حالت که مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه را چنین با سوز میخوانی.
یاد دوران شور و شعور حماسه و غیرت افتادم، یاد آن شیدایی ها و والگی ها، یاد آن روزهایی که مردان مرد تصور رخنه در این خاک را محال کرده بودند و سر هر متجاوزی را برگردنش وبال. یادش به خیر آن زمان که دلها پر می کشید برای کربلا، آن روزگاری که امام شهدا فرمود راه قدس از کربلا می گذرد.
امکان دارد که انسان مسلمان باشد به فقط نماز خوندن و روزه گرفتن و حج رفتن و امثال ذالک و در امر مسلمین دخالت نکردن؟ اگر اهتمام به امر مسلمین کسی نکند مسلم نیست به حسب روایت منسوب الی رسول الله.
و امروز ما ایستاده‌ایم بر همان میثاق، ایستاده‌ایم و گوش به فرمان امام حکیم و فرزانه امروز ما.
بعد از این هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
شیدای روز موعودی ما به اشتیاق قدوم نازنین قطب دایره وجود امام غیب و شهود حضرت ختمی امامت یوسف زهرا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف، و در مقابل هر ناکسی و دشمنی سینه ستبرمان را سپر می کنیم تا شرق و غرب عالم بدانند ما از تبار همانانیم که مناجات مولایمان در مسجد کوفه را در راه رفتن به سمت کربلا می خواندند. ما بر همان عهدیم و از همان جنسیم، پس زمزمه مناجات های من با حضرت دوست برای رفتن به سوی قدس شریف انسان شیداوش و شوریده و عاشق من کنند.
فرمود ما رأیت الا جمیلا، رأیت الا جمیلا.
جای پرچم زرد زینبیون هم اونجا خالیه.
سلام بر خون پاک شهدای راه کربلا، سلام بر گلگون کفنان مدافع حریم اهل بیت علیهم السلام و راه قدس، و درود بر روح بلند امام شهدا.
یه مسجد وسط دوتا مثلث اسیر، یه کودک زیر چکمه سیاهی میمیره، یه زجه توی آسمون شب پر میگیره، یه مادر دوباره ناله رو از سر میگیره.
شبتون بخیر. با علامه ساعت 1:45 بامداد در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده یه توحید نامه باشید. این برنامه به مدت 15 دقیقه کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.
این انسان است و دعا کردن های خالصانش در ماه ترین ماه بندگی رمضان. این انسان است و درک خلوت لحظه های گفتگو با پروردگار در ماه مبارک رمضان. و این توحید نامه است، مناجات خوانی های اهل نیاز در انعکاس روشن زندگی. توحید نامه مرور مناجات خوانی هایی است بر سریر خاطره در آینه تاریخ. توحید نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کار گشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای هست کن اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. سلام و درود بر شنوندگان صافی ضمیر، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برگی از توحید نامه که مروری بر مناجات خوانی های تهران قدیم هست رو با هم مرور میکنیم و در این شبها و روزهای دعا و نیایش اوقات خوشی برای شما آرزو مندیم. در برنامه های گذشته گفتیم که در تهران قدیم شبها و روزهای ماه رمضان شهر یک پارچه معنویت و دعا و مناجات بود و در جای جای این شهر به شکلهای مختلف مناجات خوانی برقرار بوده و به مناجات خوانی در سقاخانه ها پرداختیم و مناجات های پرسه زن رو دنبال کردیم. پرده خوانی ها، گفتگوهای مرشد و بچه مرشد، چارپای خوانی ها و تیمچه ها و کاروان سراها رو تماشا کردیم. به زورخانه سری زدیم و در مراسم گلریزان شرکت کردیم. سپس با اهالی زورخانه به دید و بازدید زورخانه های محله های دیگر رفتیم. بعد از اون مناجات خوانی در مساجد رو مرور کردیم و با صدای مناجاتی که از فراز گلدسته مسجد به گوش می رسید از لذت سرشار شدیم. سپس به حسینیه رفتیم و با سینه زنها سینه زدیم و با خدا مناجات کردیم. و آنگاه در امامزاده پای مناجات خوانی روضه خان نشستیم و سپس سری به بیابانهای اطراف شهر زدیم و از دور مناجات مردان عارف رو تماشا کردیم و آنگاه سری به گورستان زدیم و مناجات خوانی بر سر قبرها رو به نظاره نشستیم. اما شکل دیگر مناجات خوانی در تهران قدیم در شبهای ماه رمضان سحرخوانی بر فراز بام منازل بوده که اهمیت زیادی داشته و فضای عجیبی رو در شهر ایجاد می کرده. در گذشته خانواده هایی که از تمکن مالی برخوردار بودند از خوانندگان دعوت می کردند تا 30 شب بر فراز بام خانه اونها سحرخوانی کنه و سعی می کردند که از خوشاواز ترین خوانندگان برای این کار دعوت کنند.
یا
برخی از خوانندگان که از شهرهای دور و نزدیک به تهران می آمدند 1 ماه میهمان اون خانه بودند و اتاقی رو برای اونها در نظر می گرفتند و اهل خانه از اونها پذیرایی می کردند و وسایل راحتی اونها رو از هر حیث فراهم می کردند. هر شب 2-3 ساعت مانده به سحر خوانندگان بالای بام خانه می رفتند و در جایگاهی که صاحب خانه برای اونها فراهم کرده بود می نشستند و با ریزخوانی کار خود را آغاز می کردند. مردم شهر به قدری به این کار معتقد بودند که برای برآورده شدن حاجاتشون نذرهایی می کردند. مثلا یکی نذر می کرد که 30 شب فانوس برای مناجات خوان بگیره تا او بتوانه در پرتو نور فانوس اشعار دعا رو از روی کتاب بخونه. دیگری نذر می کرد برای خواننده 30 شب شربت 4 تخمه درست کنه که او هنگام خواندن بخوره و صداش نرم بشه. در شبهای بارانی و برفی اشخاصی نیت می کردند که در طول سحرخوانی خواننده مجمعه مسی روی سر او بگیرند تا خیس نشه و بتونه مناجات بخونه. باری خوانندگان مشهوری مانند جناب دماوندی، اقبال السلطان، سید حسین طاهرزاده و دیگران که از مشاهیر آواز ایرانی بودند در میان این سحرخوانان دیده می شدند که مردم شهر صدای جذاب و دلنشین و پرتنین اونها رو از بالای بام منازل می شنیدند. سحرخوانان کار خود رو با ریزخوانی آغاز می کردند و کم کم در خواندن اوج می گرفتند. خوانندگان ابتدا با صدای آرام و بم ریزخوانی می کردند تا هم صدای اونها کم کم گرم بشه و هم کسانی که خواب هستند به یک باره با صدای ششدانگ اونها از خواب نپرند. باری بعد از ریزخوانی خواندن اشعار شروع می شد. یکی از اشعاری که سحرخوانان بسیار می‌خواندند شعر معروف سنایی غزنوی شاعر قرن 6 هجری بود. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از چون و چرایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. احد لیس کمثله، صمد لیس له ضد، لمن الملک تو گویی که مران را تو سزایی. باری سحرخوانی بر بام منازل در شبهای ماه رمضان از رونق زیادی برخوردار بود و هرچه به سحر نزدیک می شد صدای آواز مناجات خوانها اوج می گرفت، تا اونجا که نزدیکی های سحر شهر یک پارچه بانگ مناجات بود و از هر گوشه و کنار و از هر بام خانه‌ای بانگی بلند بود و این صداها در هم گره می‌خورد و فضای عجیبی ایجاد می‌کرد. گاهی مناجات خوان‌ها از بالای بام با یکدیگر به اصطلاح سؤال و جواب می‌کردند. مثلا بیتی از شعری رو یکی می‌خواند و بیت بعد رو دیگری در جواب او از بالای بام چند خانه آن طرف‌تر می‌خواند. یا مثلا اگر این آوازخوان در یکی از گوشه های دستگاه های موسیقی می‌خوانده، دیگری گوشه دیگر اون دستگاه رو در جواب او می‌خواند. نقل شده شبی در ماه رمضان هنگام سحر، سفیر روسیه تزاری با کالسکه وارد شهر میشه و اصوات مختلف سحرخوان ها از بام منازل به گوش او میرسه. گمان میکنه که مردم به اعتراض ورود او به شهر که فریاد برداشتند. از ترس به هیئت همراه دستور بازگشت میده و در راه مترجم برای او توضیح میده که اینها صدای اعتراض نیست، بلکه خوانندگان به سحرخوانی مشغول هستند. باری بام منازل در سحرهای ماه رمضان یکی از مواقف مناجات خوانی بوده که شهر رو از عطر دعا و مناجات لبریز می کرده و جلوگاهی از الحان و نغمات موسیقی ایرانی بوده. تا برنامه دیگر که به شکل دیگری از مناجات خوانی در تهران قدیم می‌پردازیم، شما رو به خدا می‌سپارم.
شبتون بخیر. با اعلام ساعت 2 بامداد ازتون دعوت میکنم شنونده خاتم سلیمانی باشید.
حاج قاسم سلیمانی چی داشت که محبوب شد؟
عاملی که بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه ایجاد میکردن رزم